میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه، جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاهو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو با پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، از دستاتو ببر بالا و بگو.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
انزلی اینجا رادیو هنزله، ما را از رادیو نمایش میشنوید. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان صمیمی. همانطور که میدانید از رادیو هنزله اتفاقات غرب آسیا را برای شما خواهیم گفت. ما تا حوالی ساعت 9 بامداد در خدمت شماییم و شما هم اگر میخواهید که با برنامه و یا به عبارتی رادیو هنزله ارتباط برقرار کنید، از پیام رسان ایتا و سروش میتوانید استفاده کنید و پیام های خود رو ارسال کنید. آخرین تحولات، آخرین خبرها و آخرین نقطه نظرهایی رو که در این نقطه از دنیا اتفاق افتاده و گفته شده و پیرامونش صحبت شده برای شما نقل خواهیم کرد. با شما همراه خواهیم بود. رادیو هنزله. علاوه بر اینکه ایتا، پیام رسانه ایتا و سروش هست که می توانید نظر خود رو اعلام بفرمایید، اگر عکس یا کاریکاتور یا موردی هست که فکر می کنید در این برنامه می شود از آن استفاده کرد، لطفاً در پیام رسان یا برنامه کاربردی بله ما رو پیدا بکنید و می توانید ارسال کنید. با نام خودتون قرائت خواهد شد و مورد استفاده دیگران قرار خواهد گرفت و اگر عکس یا کاریکاتور باشه طبیعی است که دیگر همیهنان عزیز ما هم از آن استفاده خواهند کرد.
سلام، یه سلام ساده اما گرم و صمیمی تقدیم به شما که امروز هم میخواین با من همراه بشیم، با من هنزله، هنزله 10 ساله ناجی علی که دلش پر از قصه است، قصه های تلخ و شیرینی که همشون شنیدنی هم، قصه های از شهادت زن و بچه های بیگونه، قصه های از آوارگی کودکان قصه، قصه های از خانواده هایی که ماه ها سیر آوارن و هنوز نتونستن ردی ازشون پیدا کنن، قصه هایی از مقاومت مردم این شهر جنگ زده و بیرون. آره من هم زله، اما امروز هم میخوام براتون بگم تو هفته این که گذشت تو غزه چه اتفاقایی افتاده. شنبه است 11 می 2024 میلادی، جنگنده های اسرائیلی امروز چندین بار شهر غزه رو بمبارون کردن. امروز منم بین آتش و دود گرفتار شدم و تو همون موقعیت از خودم پرسیدم غزه دیگه چی داره که باید اینقدر بمبارون بشه؟ آخه از شهر غزه جز ویرانه چیزی باقی نمونده آخه. اما جنگنده های اسرائیلی دست از سر این شهر بر نمی دارن. آره میخوام بهتون بگم امروز وزارت بهداشت غزه یه خبر تازه رو اعلام کرده، دوست دارم که شما هم گوش کنید.
اشغالگران طی 24 ساعت گذشته مرتکب چند کشتار جدید علیه خانواده ها در غزه شدند که بر اثر آن شماری شهید و برخی دیگر زخمی شدند. خبرها حاکی از این است که اشغالگران طی 24 ساعت گذشته مرتکب 4 کشتار جدید علیه خانواده ها در غزه شدند. طی 24 ساعت گذشته بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه 28 نفر شهید و 69 نفر دیگر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. بر اثر حمله های رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون 34971 نفر شهید و 78641 نفر زخمی شدند. برخی از شهدا و قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها بوده و اشغالگران از امداد رسانی به آنها ممانعت می‌کنند.
این روزا رفح مورد حمله ارتش اسرائیل قرار می‌گیره. این روزا مردم رفح هم می‌تونن حال و هوای چند ماهه مردم غزه رو خیلی خوب درک کنن. این روزا رفح و مردم رفح هم حال و احوال خوبی ندارن و همه نگران مردمی هستیم که در این منطقه زندگی میکنن. امروز یکی از جنرال‌های سابق نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به نام گادی چمری خبری رو اعلام کرده. دوستم این خبر رو گوش کنید. گوش کنید.
عملیات در رفح سیاسی است و شورای جنگ اسرائیل خطوط قرمز نظامی را زیر پا گذاشتند. این عملیات ماهیتی سیاسی دارد و هدف از آن جلوگیری از سقوط کابینه نتانیاهو و کسب زمان بیشتر برای عمر سیاسی سران اسرائیل در قدرت است. علت لشکرکشی ارتش اسرائیل به رفح به تهدیدات ایتمار بن گویر و بتزایل سموتریچ ارتباط دارد، زیرا آنها بارها کابینه را تهدید کردند که در صورت عدم عملیات نظامی در رفح کابینه را ملحل خواهند کرد. اعزام نظامیان به رفح با هدفی سیاسی و برای مصالح شخصی و سیاسی سران کابینه انجام گرفته و این امر به مثابه عبور از خطوط قرمز نظامی است.
شنبه است 12 می، 219 روز از عملیات طوفان اقصا میگذره. حمله های هوایی جنگنده های اسرائیلی علیه مناطق مسکونی نوار غزه شده که ده ها خونه در این شهر با خاک یکسان بشه و تعدادی از شهروندان غیر نظامی به شهادت برسن یا حتی زخمی بشن. خبرنگار شبکه المیادین در این باره اینطوری گفته. گوش کنید.
در جریان بمباران وحشیانه مناطق مسکونی شمال نوار غزه ده ها خانه به خاک و همچنین خانه های دیگر به طور کامل متلاشی شدند. پهپادهای اسرائیلی نیز به سمت خودروهای اورژانس در اردوگاه جبلیا واقع در شمال نوار غزه تیراندازی کردند. حملات جنگنده‌های اسرائیل علیه خانه‌های مسکونی در غرب رفح در جنوب غزه چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت. توپخانه اسرائیل نیز علاوه بر مناطق مختلف نوار غزه، منطقه وادی حسن در اطراف عجبین و مجد لزون را در جنوب لبنان هدف قرار داد.
هر وقت میخوام شرایط غزه رو توضیح بدم، نمی نمیدونم از کجا شروع کنم، نمیدونم از بچه ها بگم یا از خونه های ویرون شده بگم، از زنان و پیر مردان و پیر زنان بگم یا از کسانی که ماهاس زیر آوار موندن و هنوز نتونستن پیکراشون رو از زیر آوار بیرون بیارن. حتی نمیدونم از زخمی هایی بگم که از شدت درد به خودشون میپیچن و در بیمارستان هم امنیت اصلا ندارن، یا از کادر درمان بگم که لحظه به لحظه به تعداد شهدا و زخمی هاشون اضافه میشه. این خبر رو شنیدی؟ میخوام این خبر رو شما هم بشنوید.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بیان کرد تا کنون 500 نفر از کادر درمان در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه به شهادت رسیدند. تا کنون 138 نفر از پرستاران نوار غزه به فیض شهادت نائل آمدند. ما از جامعه بین الملل می خواهیم که از کادر درمان و مؤسسات پزشکی غزه حمایت کنند و برای گشایش گذرگاه های نوار غزه جهت ورود کمک های پزشکی به این باری که فشار بیاورند.
لبنانی ها هم مانند مردم نوار غزه در طول چند سال گذشته با آوار بمب های فسفر سفید توسط رژیم صهیونیستی مواجه شدند. ماده سمی که فلز را نابود می کند، چه برسد به یک انسان و ریه های آن. رژیم صهیونیستی که یدی طولانی در بکارگیری فسفر سفید علیه غیر نظامیان دارد، این بار هم جنگنده هایش بامداد امروز پنجشنبه با گلوله های ممنوعه فسفر اطراف شهرک خیام در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. ارتش این رژیم که بخش اعظمی از بمب های فسفوریش را از آمریکا وارد می کند، آبان سال گذشته هم از این بمب ها استفاده کرد که در همان زمان وزارت امور خارجه لبنان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. این سازمان نیز در همان زمان بمباران فسفر سفید بر سر مردم جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی را تایید کرد. دو ماه بعد، یعنی دی سال گذشته، نشریه وال استریت ژورنال اعلام کرد امور خارجه آمریکا در حال بررسی استفاده رژیم صهیونیستی از مهمات ممنوعه فسفر سفید در حمله به لبنان و سلاح‌های ارسالی واشنگتن به تل آویو در کشتار غیر نظامیان در غزه است. این دست از اقدامات در حالی هنوز توسط اسرائیل انجام می‌شوند که صهیونیست‌ها مدعی‌اند از بمب سفید فقط برای ایجاد حاله‌های دود غلیظ استفاده می‌کنند. و حتی از زمان آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها در نوار غزه، یعنی از مهر سال گذشته تا امروز، به جرأت می‌توان گفت تل آویو در حال رکورد زدن‌های بین‌المللی برای استفاده از سلاح فسفوری در غزه و لبنان است. هرچند در طول سال‌های گذشته چندین بار دیدبان حقوق بشر سازمان ملل از کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی در اثر قرار گرفتن در معرض این بمباران‌ها خبر داده‌اند، اما به نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی به مرور از نظارت‌ها و بررسی‌های بیشتر در اجرایی کردن ممنوعیت استفاده از فسفر سفید توسط رژیم صهیونیستی دست کشیدند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندهتون. حزب الله بدجوری یقه صهیونیست‌ها رو تو مرزهای جنوبی گرفته. از اونورم رژیم صهیونیستی با این اوضاع پیچیده‌اش برای اولین بار از ابتدای نبرد طوفان الاقصی، حزب الله پایگاه صهیونیستی کله در اراضی اشغالی جولان رو با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی در این زمینه از دیروز تا حالا دارن یه سره تو برنامه‌ها و سایت‌هاشون اعلام می‌کنن که حزب الله تعداد اهداف مورد حمله خود رو افزایش داده است. ظاهراً مقاومت آماده جنگ شده. ظاهراً فکر نمی‌کنی از 7 اکتبر تا الان مقاومت همه آماده و کلاً تو عملیات بودن؟ این رسانه‌ها اضافه می‌کنن که دست کم 60 موشک به سمت شهرک کریات شمونا و دیگر مناطق شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است. به گفته رسانه‌ها این موشک باران از سمت حزب الله لبنان از سال 2006 تا کنون بی سابقه است. همزمان با این حملات ارتش اسرائیل هم یک اعتراف بسیار سنگین داشته و بر اساس تحقیقات ارتشی‌های اسرائیل که امروز منتشر شده، یوسی شعرابی 53 ساله از کیبوتس که مرگ او ماه گذشته گزارش شده بود، در پی ریزش یک ساختمان در اردوگاه نصیرات غزه در جریان حمله هوایی ارتش اسرائیل به هلاکت رسیده. پیش از این گردان‌های قسام در ویدیو این خبر رو اعلام کرده بودند و همون موقع ارتش اسرائیل اعلام کرد که نه، حماس دروغ میگه، خودشون کشتن، ما راست میگیم. اما در مورد رفح که بدجوری دنیا رو نگران کرده، یک مقام آمریکایی به اسکای نیوز عربی گفته که دولت نتانیاهو واشنگتن رو از حمله نظامی قریب الوقوع اسرائیل در رفح مطلع کرده. این اقدام اسرائیل مستلزم تخلیه ساکنان رفح و حمله به اونها به گونه ای است که امنیت مرزها با مصر رو تضمین کنه. رادیو آمریکا هم این ادعا رو تایید کرد و گفت رفح به زودی توسط ارتش اسرائیل مورد حمله قرار خواهد گرفت. نتانیاهو در مورد این تجاوز میگه دستیابی به اهداف جنگی با باقی ماندن 4 گردان حماس در رفح ممکن نیست. دفتر نخست وزیری رژیم موقت صهیونیستی در بیانیه اعلام میکنه که با باقی ماندن 4 گردان حماس در رفح، دستیابی اسرائیل به هدف جنگی خود برای حذف این گروه ممکن نیست. از طرف دیگر واضح است که انجام عملیات گسترده در رفح نیازمند تخلیه جمعیت از مناطق جنگی است. از ارتش خواسته شده طرحی برای تخلیه جمعیت و حذف گردان‌های حماس در رفح به کابینه جنگی ارائه کنند. ادعای نتانیاهو در حالی مطرح شده دوستان که دیروز نیویورک تایمز گزارش داد. ارزیابی مقام‌های اطلاعاتی آمریکا این است که اسرائیل هنوز به هدف خود برای نابودی حماس نزدیک هم نشده است. یادتونه اون اوایل گفتیم که اگه جلوی این رژیم گرفته نشه تا خود اهرام مصر هم جلو میره و ادعای مالکیت میکنه، داریم کم کم به اون روز هم میرسیم. مصر هم که جدیداً داره به اردوغان درس وسط بازی پس میده، گفته که گذرگاه رفح را بدون هیچ قید و شرطی باز کردیم. ریاست جمهوری مصر در گفتگو با خبرنگاران در این مورد گفته قاهره نقش مهمی در ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه داشته است. مصر از لحظه نخست گذرگاه رفح را از سمت خود بدون هیچ قید و شرطی باز کرد و کمک‌های انسانی بسیاری را وارد نوار غزه کرده است. هر گونه تلاش برای کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمین خود با شکست روبرو خواهد شد. رئیس جمهور مصر میگه که بایدن گفته بود که مصر با بازگشایی گذرگاه رفح مخالف بوده، اما من او را قانع کردم. همزمان با تنش‌های سیاسی، نظامی‌های مصر هم دست به کار شدند و تانک‌های ارتش مصر در امتداد گذرگاه رفح مستقر شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسه ارتش مصر حضور نظامی خود در نزدیکی گذرگاه رفح را تقویت کرده است. گذرگاه رفح تنها مسیر زمینی به نوار غزه است که در کنترل ارتش اسرائیل قرار ندارد. به گزارش رویترز در حال حاضر ارتش مصر 40 تانک و نفربر زرهی در امتداد این مرز مستقر کرده. بر علاوه این ادوات زرهی، ارتش مصر در رفح سامانهای پدافند هوایی رو هم در امتداد مرز مستقر کرده. مستقر کردن یه مقوله است، اما استفاده از سامانه ها یه مقوله بسیار مهمتر. انتظار میره در صورت آغاز حملات گسترده ارتش اسرائیل در رفح، ده ها هزار تن از مردم و ساکنان غزه به سمت مرزهای مصر آواره بشن. اگه قرار باشه حمله شروع بشه، پس از آتش بس هم خبری نیست و باید دید که هدف مصر و رژیم صهیونیستی از این اقدامات چیه. احتمالاً مصر برای بهبود وجهه مردمیش سعی میکنه که کمک‌هایی رو به غزه بفرسته، خصوصا بعد از اون که انباری مبنی بر کمک‌های دریایی مصر و ارسال محموله‌ها به اسرائیل ایل در رسانه ها منتشر شد. نکته جالب این ماجرا رو میدونین چیه دوستان؟ اینکه خود اسرائیل آبروی مصر رو برد و خبر پهلو گرفتن کشتی مصری در بنادر اسرائیل رو منتشر کرد که دیروز هم تو سرخط بهش اشاره کردیم. همونطور که میبینین اوضاع این منطقه هر روز داره پیچیده تر میشه. تحولات در رفح خیلی به مصر و اقداماتش بستگی داره و باید ببینیم که در ساعات یا روزهای آینده مصر چه تصمیمی میگیره. آیا جلوی اقدامات رژیم صهیونیستی خامنه‌ای رو خواهد گرفت، اما همونطور که انتظار می‌رفت ایران هم دست رو دست نذاشته و امیر عبداللهیان با سید حسن نصرالله دیدار کرد. مثل همیشه جزئیات زیادی از این دیدار منتشر نشده، اما به گفته رسانه‌ها در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه به ویژه تحولات نوار غزه، جنوب لبنان و بقیه جبهه‌های محور مقاومت بررسی شده.
في السماء ترسم غزة فوق الماء تبحر غزة تحت الأرض تعبر غزة في السماء ترسم غزة فوق الماء تبحر غزة تحت الأرض تعبر غزة
معزة فلسطين تابعد از نه تا بحر است از رود تا دقیان حتى یک وجب کمتر ای مسجد الاقصای ما ای قبله اول هنگام آزادی تو میرسد آخر غزه صخره غزه نار غزه حروف الانتصار غزه صخره غزه نار غزه حروف الانتصار غزه موج سرکش است شعله شعله آتش است غزه موج سرکش است شعله شعله آتش است غزة قلعة مال
كل الهوات الجوية واستهداف المدفعية تخسى كرمال الحرية غزة قلعة ما تنهار غزة موجة سرتشاس شغل شغل موتشاس غزة موجة سرتشاس شغل شغل موتشاس وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار تحت ترابك يا فلسطين دمر جيش المحتلين هيصمود الجبارين غزة درب الانتصار غزة درب الانتصار وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار
بر پرچم ما آیه نصر من الله است افسانه اهریمنان را آب خواهد بود یک امتی ما سطر آبی هم اگر ریزیم بود و نبوده دشمنان را آب خواهد بود
غزه صخره غزه نه غزه حروف الانتصار غزه صخره غزه نه غزه حروف الانتصار غزه موج سرکش از شعله شعله آتش است غزه موج سرکش از شعله شعله آتش است رغم العدوان بركه عن يا زمان معنا الله وارواح الفرسان رغم العدوان بركه عن يا زمان معنا الله وارواح الفرسان لا منها بالتخويف بيت الامريكان اطفالك غزه اسطوره اسطوره الاحرار
مظلوم راه و رسم ماست تا به ابد در نبرد غزه پا بجاست
یاری مظلوم راه و رسم ماست